ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد با رهبر انقلاب خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از اعتراضات ضد صهیونیستی در شیکاگوی آمریکا خواهیم گفت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و تأکید چین بر تهدید هسته‌ای آمریکا را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی پیاده روی اربعین و فریاد مظلومیت غزه در تمام جهان را مرور خواهیم کرد.
دریچه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران ستاد کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ترفند بدخواهان ایران در ایجاد جنگ روانی و ترس برای به عقب نشینی واداشتن ملت ایران در عرصه های گوناگون، شناخت توانایی های خود و پرهیز از بزرگ نمایی توان بدخواهان را راه مقابله با این ترفند خواندند و گفتند یکی از پایه های اصلی جنگ روانی علیه ملت عزیز و ایران اسلامی بزرگ نمایی از توانایی های دشمنان است. از ابتدای پیروزی انقلاب آنها به شیوه های مختلف به ملت ما تفهیم القا می کردند که باید از آمریکا، انگلیس و صهیونیست ها بترسید. ایشان هنر بزرگ امام رحمت الله علیه را بیرون راندن ترس از دلهای ملت و خودباوری و اعتماد به نفس دادن به آنها دانستند و افزودند. ملت ما احساس کرد که با اتکا به نیرو و توان درونی خود قادر به انجام کارهای بزرگ است و دست دشمن آنچنان که وانمود می کند پر نیست. رهبر انقلاب اسلامی هدف دشمن از جنگ روانی در عرصه نظامی را ایجاد ترس و عقب نشینی خواندند و گفتند به تعبیر قرآن کریم عقب نشینی غیر تاکتیکی در هر میدانی چه عرصه نظامی و چه میدانهای سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی غضب الهی را به دنبال دارد. حضرت آیت الله خامنه ای نتیجه بزرگ نمایی دشمن در میدان فرهنگ را نیز احساس انفعال، مجذوب فرهنگ دشمن شدن و تحقیر فرهنگ خود خواندند و گفتند نتیجه چنین انفعالی قبول سبک زندگی طرف مقابل و حتی استفاده از واژگان و تعابیر بیگانه است. رهبر انقلاب شهدا و مجاهدان را عناصر ایستاده در مقابل جنگ روانی دشمن برشمردند و افزودند
اونی که در مقابل این جنگ روانی با تمام وجود ایستاد او کیه؟ او همون جوانهایی هستن که شما براشون دارید الان بزرگ داشت برگزار میکنید، دارید اونها رو بزرگ میدارید که واقعا هم بزرگن.
ایشان با تاکید بر تولید آثار فرهنگی و هنری درباره شهدا و دفاع مقدس از جمله کتاب و فیلم به گونه‌ای که تأثیرات ماندگار به خصوص در سبک زندگی مخاطبان و جوانان ایجاد کند از دستاندرکاران برگزاری این کنگره تقدیر کردند و گفتند
اون جوان اهل فلون نقطه کشور، فلون شهر، فلون قوم، فلون استان که میره در مقابل دشمن میسته، نه در میدان نظامی احساس خوف میکنه، نه تحت تأثیر حرفای سیاسی او قرار میگیره، نه فرهنگ او رو میپذیره. او همین موجودی است که باید از او قدردانی کرد و قدرشناسی کرد. اوست که در مقابل این جنگ روانی با همه وجود ایستاده. اینو زنده کنید، تو این بزرگداشتا این حقیقت را مجسم کنید و نشان بدید. این حرف منه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در خصوص اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا و مقابله با جنگ روانی دشمن در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نظر کارشناسی جناب آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی رو میشنویم. سلام بر شما جناب آقای دکتر کاشانی پور، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. آقای دکتر بفرمایید که رهبر معظم انقلاب هدف دشمن از جنگ روانی در عرصه نظامی رو ایجاد ترس و عقب نشینی خوندند. بر همین اساس مهمترین اقدامهایی که از اول انقلاب تا به حال برای غلبه بر مکر دشمن در ایجاد ترس روانی در کشور انجام شده و همینطور راه‌های مقابله فعلی با اون رو بفرمایید.
ببینید یکی از مهمترین استراتژیهایی که دشمنان دارن استراتژی مرعوب ساختن و استراتژی طرح و از این راه سعی میکنند که افراد رو تابع خودشون بکنن، کشورها و ملتها رو تسلیم بکنن. نسبت به ما هم که یک کشور آزاد، یک کشور مستقل، یک ملت عزتمند بودیم، از ابتدا سعی کردن این فضا رو ایجاد کنند که شما نمیتوانید در برابر استکبار بایستید. و مثلا در خصوص اسرائیل جنایتکار خاطرتون باشه سالها پیش یک افسانه شکست ناپذیری رو انداخته بودن امریکاها و امثال هم رو میگفتن هیچ کسی نمیتونه در برابرشون بایسته و قابل از بین بردن نیستن، یا نمیدونم گنبد آهنین غیر قابل نفوذه. توی کشور آمریکا هم به انهای دیگه، یعنی در واقع ناو آمریکا حرکت میکرد توی اقیانوس، اون کشور هدف تسلیم میشد، دستاشو بالا میبرد. در خصوص ایران عزیز هم از ابتدا اینها این کار کردن، جنگ احزاب را انداختن، تمام کشورها اومدن کنار دشمن ملت و کشور ایران، تقریبا 80 کشور غیر مستقیم و مستقیم و 40 کشور مستقیم کنار صدام، هر کدوم یه جوری کمک رسوندن و به ملت ایران میگفت شما نمیتونید در برابر اینها بایستید. ولی نیروی ایمان و اینکه کشم ملت ایران دست خدا رو دست برتر میدونن و خودشون رو در مسیر خدا و در واقع مستظهر به لطف خدا و حمایت الهی میدونن، در برابر اینها ایستادن. یعنی ما دوران دفاع مقدسمون خوب شوخی نبود، کشورهای غربی، کشورهای عربی، اینها همه دلار عرب‌ها، سلاح‌های غربی‌ها و رسانه‌هاشون و سیاستشون و عبری و عربی و غربی همه با هم دست دست دادن، ولی ملت ایران پیروز نهایی بودن. چرا؟ چون مرعوب نشدن و با نیروی ایمان، با ایستادگی دیدن که قدرت ایمان و قدرت ملت ایستاده و برحق بالاتر هست و الحمدلله تونستیم حتی کشور رو بیمه کنیم که کسی دیگه جرأت نکنه سمت ایران نگاه بدی داشته باشه. حالا الان هم همین مسیر ادامه داریم و توی زمینه‌های مختلف سعی میکنن با جنگ روانی به اشکال مختلف مردم بگن که شما اگر تابع نشوید، اگر به اصطلاح نپذیرید اون شروط غربیان و جهان سلطه رو، شما نمیتونید ادامه حیات بدید، اقتصادتون چنین میشود و در واقع یارای تقابل با این همه قدرت ندارید، تا مردم رو روحیه‌شون رو ضعیف بکنن و در نهایت تحمیل بکنن خواسته های خودشون رو. اینو رهبر عزیز انقلاب همیشه مطرح فرمودن، یک رهبر الهی، چون این مسیر مسیر خداست. با اینکه ما الحمدلله الان شرایطی که داریم، جبهه مقاومتی تشکیل شده که انظار اعدادم قابل توجه، انظار تسلیحات و مسائل مختلف هم الحمدلله خودشو تجهیز کرده و قطعا نشون داده تو صحنه های مختلف. سالهاست ما فقط داریم شکست رو دشمنان پر ادعای خودمون میچشانیم، ولی اینا تو جنگ روانی، تو جنگ تبلیغاتی، تو جنگ‌های دیگه این کار رو می‌کنن که ما باید با جهاد تبیین، با روشنگری، با تقویت جنبه‌های ایمانی در واقع جامعهمون رو مجهز و ممهز بکنیم تا انشالله شکست رو به اونها بچشانیم و خودمون پیروز میدان بودیم باشیم.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. خداحافظتون باشه.
میکروفون خبرساز.
اعتراضات ضد صهیونیستی در شیکاگوی آمریکا. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
Meanwhile, pro-Palestinian demonstrators have staged a protest outside Chicago's United Center on the last night of the Democratic National Convention.
خبر اول خیلی از رسانه‌ها همین است. بله، حامیان فلسطین در مقابل ساختمان محل برگزاری شب آخر کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در شیکاگو تظاهرات کردند.
They say convention organizers rejected their earlier request.
این صحبت‌های مجری شبکه دوچه وله بود که از امریکا گزارش میداد. او با خبرنگارش هم در محل سخنرانی شیکاگو صحبت کرد. او گفته حدود 250 سازمان در اینجا در این ائتلاف گرد هم آمدند و تظاهرات میکنند. در روز نخست برگزاری این کنوانسیون 2000 نفر اینجا بودند، اما اکنون میخواهند تا 10000 نفر امشب اینجا جمع شوند. بله، ماجرا چیست؟ 3-4 روزی هست که اعضای حزب دموکرات آمریکا در شیکاگو دور هم جمع شدند تا به طور رسمی خانم کاملا هریس را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند.
اعضای حزب دموکرات در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها که الان ایالت به ایالت رأی خودشون را اعلام کردند و حالا مربی والز و من رو به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا نامزد کردن.
اما ظاهراً حاشیه‌ها خیلی پررنگ‌تر از مد شده. تغییر زائقه تظاهرات بزرگ در اطراف سالن برگزاری این جشن از همان ساعت اولیه برگزاری برپا بوده است.
پیام ما به حزب دموکرات این است که حق ندارید به نام ما و با دلارهای مالیاتی ما و با سلاحهای آمریکایی به نسل‌کشی ادامه دهید.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین پشتیبان اسرائیل و اگه حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و سیاسی آمریکا نبود، نسل‌کشی در غزه ادامه نمی‌یافت.
آمریکا به طور سنتی حامی اسرائیل است. این باره فرق بین کاملا هریس و دونالد ترامپ نیست. خبرنگار بی بی سی فارسی:
یادآوری کنیم که وقتی نتانیاهو به واشنگتن آمده بود، کاملا هریس شرکت نکرد در کنگره هنگام سخنرانی او و بعد از گفتگو با نتانیاهو هم به صراحت گفت که نسبت به درد و رنج مردم غزه سکوت نخواهد کرد. این صریح‌ترین گفته یک مقام ارشد آمریکایی بود. در مورد حمایت از اسرائیل، این یک استراتژی آمریکاست، هر حکومتی که بر سر کار باشه.
اما آنچه مشخص است، زاغه مردم آمریکا تغییر کرده است. آنها سوال‌های جدیدی دارن که با شیوه تفکر سابق اوکراینی جواب داده نمی شود.
مثلا جامعه مسلمان آمریکا اقلیت بسیار کوچکی بودن، ولی در روبه رشده، به خصوص در بعضی ایالت‌ها مثل مینسوتا، به خصوص در بعضی ایالت‌های دیگه مثل میشیگان. الان شاید انعکاسش رو در خیابان‌های شیکاگو داریم می‌بینیم که این تظاهرات که واقعا هم انصافا تنها تظاهرات نیستش، هر جایی که ما بودیم، حتی در پان بیچ فلوریدا هم که رفتیم برای میزبانی از نتانیاهو در اقامتگاه آقای ترامپ، تظاهرات مشابهی دیدیم. مطمئنم ما آینده در سازمان ملل هم خواهیم دید چطور آمریکا میتونه با اینقدر تضاد کنار بیاد.
حالا هزاران آمریکایی میخواهند کاملا هریس موضع جدی‌تری از جو بایدن در قبال فلسطین بگیرد. پولهای آمریکایی مستقیما تبدیل به سلاح میشود و مرسر مردم فلسطین فرود میآید. این مسئله است که نمیتوان نادیده گرفت.
اسرائیل یک رژیم نجات پرسته. اون چه در دست من میبینید نماد هزاران نوزاد خونین و کشته شده به دست اسرائیل در غزه است. آیا باز هم حاضرید از این رژیم خونریز و نجات پرست حمایت کنید؟
ما به دموکرات‌ها اعتراض میکنیم چون به ما دروغ میگن و در حالی که خودشون برای اسرائیل سلاح میفرستن تا مردم بیگناه فلسطین رو بمبارون کنن، از آتش بس و توافق نمیزنن.
کاملا هریس هم موضع گرفته و از مردم فلسطین حمایت کرده. نکته مهم این است که کاملا هریس قبل از که این جمله ها را بگوید تمام قد از اسرائیل حمایت کرد.
و این رو روشن بگم، من همواره از حق اسرائیل برای دفاع از خودش دفاع خواهم کرد و همواره اطمینان حاصل خواهم کرد که اسرائیل این قابلیت رو داره که از خودش دفاع کنه.
حالا باید بمانیم و ببینیم این تظاهرات های مردمی جواب میدهد یا نه. آیا اراده مردم در امریکا پیش می رود و یا مثل همیشه لابی های پشت صحنه کار خودشان را می کنند؟
با تحلیلگران
چین میگوید که آمریکا بزرگترین تهدید هسته‌ای در جهان است. ما اونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به اقدام ایالات متحده مبنی بر تصویب طرح مهار برنامه تسلیحات هسته‌ای چین چنین اظهار داشت:
چین به شدت نگران گزارش‌های مرتبط با این موضوع است. زرادخانه‌های هسته‌ای چین به هیچ وجه قابل مقایسه با آمریکا نیست. چین سیاست عدم استفاده پیشدستانه از سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند و استراتژی هسته‌ای دفاعی خود را با هدف حفظ توان هسته‌ای حداقلی که فقط برای امنیت ملی کافی باشد اجرا می‌کند و قصدی برای مسابقه تسلیحاتی با هیچ کشوری ندارد.
آمریکا در سال‌های اخیر به طور مکرر نظریه تهدید هسته‌ای چین را مطرح کرده است. این اقدام آمریکا به عنوان بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت‌های خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای، گسترش ذرات‌خانه‌های هسته‌ای و دستیابی به برتری استراتژیک توسط آمریکا استفاده شده است. به گفته مقامات چینی، آمریکا که دارای بزرگترین و پیشرفته‌ترین ذرات‌خانه‌های هسته‌ای جهان است، به طور مداوم بر سیاست بازدارندگی هسته‌ای خود که مبتنی بر استفاده پیشدستانه از سلاح‌های هسته‌ای است، پایبند بوده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بروزرسانی نیروی هسته‌ای سگانه شامل زیردریایی با توان حمل کلاهک هسته‌ای، بمب افکن‌های راهبردی و موشک‌های بالستیک غارپیمای خود انجام داده است. شبکه خبری رسمی چین
از آمریکا می‌خواهد که به تعهدات ویژه و اولویت دار خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عمل کند، ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خود را به طور قابل توجهی کاهش دهد و از اقدامات منفی نظیر اشتراک هسته‌ای، توسعه بازدارندگی خود و گسترش ائتلاف هسته‌ای که صلح و ثبات جهانی و منطقه‌ای را تضعیف می‌کنند دست بردارد.
در خصوص اهمیت تأکید واضح و علنی چین درباره تهدیدات هسته‌ای آمریکا گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و رحمت و واسعه الهی بر شما مخاطبینتون، با تسلیت اربعین حسینی و آرزوی بهره‌مندی از فیوضات این روز گرانقدر در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر اشراقی. بفرمایید. خواهش می‌کنم که چین، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی دارای بزرگترین ذرات‌خانه‌های هسته‌ای در جهانند. بر همین اساس این اتهامات پی در پی مقامات این کشورها با چه اهدافی صورت می‌گیره؟
در نظام بین‌الملل آنچه که از ابتدا تا به امروز مشاهده کردیم و بعد از این هم خواهیم کرد، جنگ بین ادبیات و مواضع اعلامی و اعمالی است. بعد از ظهور چین به عنوان یک قدرت از لحاظ اقتصادی، موازنه نظام دو قطبی در جهان به هم خورد. گرایش چین در راستای توسعه نظامی با توجه به این نکته که در بسیاری از منازعات بین المللی چین به عنوان یکی از اعضای مشارکت کننده در حفظ صلح خودش رو مشارکت داده و بعد از این هم خواهد داد و سعی نکرده که در مناقشه ها طرف کسی رو بگیره، این زمینه رو برای این کشور مهیا کرده با توجه به قدرت جمعیت و وسعت و پهناوری که دارد. این که در قبال هسته‌ای به شرایط فضایی و مسائل ملحقه اون در یه حالتی از یک کمین سیاسی قرار بگیره و در نقطه و به زنگاه مورد نظر خودش رو عنوان یک هژمون در همه جوانب در عرصه‌های مختلف نظام جهانی رخنمایی بکنه. اما به هر حال باید این نکته رو در نظر بگیریم، خیلی از واکنش‌ها و کنش‌های ایالات متحده آمریکا در نظام جهانی بر علیه بعضی از کشورهایی که با چین اتحاد اقتصادی یا اتحادهای نظامی برقرار می کنند بر همین اساسه، یعنی نوع موازی که مثلا آمریکایی ها بر علیه بعضی از کشورهای متحد با چین اتخاذ می کنند در این راستاها بیشتر به دلیل اون اتحاده هست، وگرنه شاید ایالات متحده به ذاته با اون کشورها مشکل نداشته باشه. به هر حال دنیای آینده دنیای خاصی است، دنیایی که در درون اون قدرت‌های اقتصادی قطعاً حساسیت‌های زیادی رو برای گفتن خواهند داشت و در این مسیر هم ما قطعاً مشاهده می‌کنیم که طرفین نسبت به زدن هر گونه ادعا و اتهام نسبت به همدیگر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد.
آقای دکتر، حالا که چین به صورت علنی آمریکا رو متهم اصلی معرفی کرده، به نظر شما واکنش آمریکا چه خواهد بود و آیا این مسئله قسمتی از همان جنگ سرد بزرگ بین دو کشوره؟
دکترین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا یکی از چند محور اساسیش مسئله چین هست. شاید به نحو بسیار اخصش از بکنم، مسئله بسیار مهمتر یا مهمترین روی کرده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا چین خواهد. نوع کنش‌ها و واکنش‌هایی که در مرور زمان با توجه به تجربیاتی که ما ازش اندوخته کردیم در مواضع گوناگونی که این کشور دو تا کشور نسبت به هم داشتن، گاهی موقع از غلظت و گاهی موقع از یک رقت خاصی برخوردار بوده. بر همین اساس بنده تأکید من به کسانی که حالا برنامه شما رو استماع میکنن این هست که ما بیشتر سعی بکنیم نظارت و استماع این مواضع رو داشته باشیم و کنار هم چیدن این پازل‌های اعلام مواضع اعلامی، چون در راهبرد آینده ایالات متحده مسئله تخاصم بالفعل یعنی وارد شدن به یک جنگ با چین جز مواردی است که همواره آمریکایی‌ها از اون برحذر هستند، ضمن اینکه خود چینی‌ها هم زیاد معتقد به این تقابل نظامی نیستند، ولی این تقابلات اقتصادی با پوشش‌های ادعاهای اینچنینی مثل اینکه طرفین قدرت هسته‌ای هستند یا اینکه مخل جریان امنیت و صلح جهانی هستند ادامه خواهد داشت. به نظر من جنگ اصلی در حوزه لیبرالیسم اقتصادی خواهد بود و این مسئله با به نحو قشون‌کشی طرفین در مناطق مختلف جهان مواجه خواهد بود. چین در حوزه آفریقا، در مناطقی از آمریکای مرکزی، حتی در آسیا این کار خواهد کرد و طبیعتاً آمریکایی‌ها هم با همین یارکشی پاسخ اونها رو خواهند داد. لذا این مسئله به همین نحو جلو خواهد رفت.
سپاسگزارم از اینکه در برنامه جهان سیاست ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
در پناه امام عصر باشیم. هممون خدا حافظ.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
اربعین و حمایت از مردم فلسطین. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
صحبت کردن درباره هدف و معنای راهپیمایی اربعین راحت نیست. در کنار معنای بزرگ آن، هر سال اما پیام‌هایی هم هست که مردم می‌خواهند به جهان مخابره کنند. یادم آن نرفته زمانی که داعش در منطقه جولان می‌داد، پیام پیاده‌روی آن بود که ما از شما نمی‌ترسیم، و یا زمانی که حاج قاسم و ابو مهدی مهندس شهید شدند، پیام وحدتی بود برای دو ملت ایران و عراق. اما امسال هم اربعین معنای خاصی دارد. البته تک تک آدم ها هم با نیت های خاصی ورود می کنند.
این مسیر رو به یاد کدوم شهید قدم برید؟
احمد علی نیری،
شهید گلعلی گالش.
اما هدف مهم امسال که در صحبت های بسیاری از زاران بود یک چیز بود: مردم غزه.
قدم به قدم هم به یادشون هستم، مخصوصا به یاد مادرایی که بچه هاشون توی دستاشون جون دادن. اونا هم مثل بچه های خودمونم، منم مادرم، منم بچه دارم. سخته بچه دیگه مریض میشه، یه آب گیرش نیاد بخوره، چیکار میکنی؟ راضی هستی خودت بمیری ولی بچه در آسایش باشه؟ اونا جلوی چشمشون دارن بچه هاشونو دیگه دیگه میکنن.
و این دلنگرانی عجیب مردم مسلمان در راه کربلا جالب توجه است. آنها درد غزه را درد خود می دانند.
علاوه بر غم امام حسین، غم غزه هم داریم ما.
نه تنها ما مسلمان، بلکه در اقصانقات جهان از
زود آشرا هنوز تو غزه است. امروز یزیدا هستن، امروز هنوز صدای حلمن ناسن ینسونی امام حسین در گوشه گوشه دنیا به گوش میرسه، گاهی از یمن، گاهی از غزه.
و البته آن آرمان بزرگ، رهایی قدس، که آرزوی زاران بود.
انشاءالله ما مرحله بعدی انشاءالله به سمت قدس روانه خواهیم شد و قدس رو آزاد خواهیم کرد.
همه آنهایی که در کربلا نماز خواندن یک چیز میگفتن: انشاءالله به زودی در قدس نماز خواهیم خواند.
این رزمایه بزرگ هستش برای همه عاشقان و دلدادگان حضرت عبدالله حسین. انشاءالله وعده ما تحقق آرزوی امام شهدا، قدس شریف انشاءالله.
و البته نمادهای غزه، پرچم فلسطین و آن چفیه، و امید روزهای آزادی.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین هوایی است.
وقتی که بارون میباره حتی ترک های لب تشنه‌ترین زمین ها هم پوشیده میشه. برای همینه که اونایی که بعد از بارون میرسن چیزی از خشکی اون خاک به یادشون نمیاد. ایران امروز ایران 30 یا 40 سال پیش نیست. ایران امروز یه سرزمین عزتمنده که با رشد و پیشرفتش خون به دل دشمناش کرده.
عزیزان، دانشگاه باید دانشجوی امیدوار به آینده، خوشبین به وضعیت کشور، خوشبین به آینده تربیت کن. این اساسی در این مسئله این. دانشجوی امروز بایستی مطمئن بشه که فردا که نوبت مدیریت و کارایی و تدبیر و اصلاح و اینا به او میرسه، اونچه که تحویل او خواهد شد کشور بهتر از امروزه. این امیدواری رو بایستی به دانشجو داد. دانشجو رو باید امیدوار. واقع قضیه هم همینه. ما امروز نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، نسبت به 40 سال پیش بسیار جلو رفتیم. حالا شما بعضیتون که در جریانید و خیلیتون جوونید، یعنی 30 سال پیش یادتون نیست، وضع کشورم یادتون نیست، وضع دانشگاه هم یادتون نیست، اما من به شما عرض میکنم پیشرفت کشور و پیشرفت محیط دانشگاهی در این 20-30 سال یک پیشرفت واقعا تحسین برانگیزه. معتقد به توانایی های کشور، معتقد به موفقیت های کشور، چه موفقیت های داخلی چه موفقیت های خارجی، دانشجو باید اینجور تربیت بشه. معتقد به پیشرفت کشور و توانایی کشور و قدرت کشور بر آینده سازی باید معتقد باشه. اینجور موقعیت کشور رو در دنیا بشناسه. موقعیت کشور، ما الان در دنیا کشوری هستیم که بیشترین دشمن رو داریم در بین دولت‌های مستکبر، در بین قدرتمندان بی ارزش و بیشترین طرفدار رو در بین توده های مردم، در بین توده های مردم در بسیاری از کشورها، نمیگم همه کشورها اما بسیاری از کشورها، اون مقداری که جمهوری اسلامی آبرومند در خیلی از این کشورهاست، در کشورهای همسایه و فراتر از همسایه، هیچ کشور دیگری در کشورهای غیر بیگانه این مقدار آبرومند نیست. ممکنه که گرایش و مجذوبیت نسبت به فرض کنید فلان کشور پیشرفته علمی وجود داشته باشه، اما علاقه و ارادت ابدا. جمهوری اسلامی این جایگاه رو داره، این پایگاه رو داره، برای همین هم است که دشمنان خبیث و مصممی داره و این دشمنان همشون هم به توفیق الهی در مقابل ملت ایران و جمهوری